های ری فضای پرشور و انقلابی ایجاد میکنه.
نشون بدم به دنیا، به جوامع بشریت نشون بدم که میتونم با حضورم خیلی چیزا رو تغییر بدم.
در فضای مجازی برای دوستان، آشنایان و همکارانم این وظیفه رو هرچه بیشتر روشن و تبیین کنم که همه حضور پرشور در پای صندوق های رای داشته باشیم.
انتخابات زمانی رونق پیدا میکنه که ما وظیفه خودمون رو به دیگران واگذار نکنیم و برای آینده کشورمون خودمون هم قدمی برداریم و با توجه به اینکه دیگران رأی میدن، پس نیازی به حضور ما نیست، از زیر بار مسئولیتمون شونه خالی نکنیم.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم به اتفاق ما بشنوید با عنوان جوانه ها.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما است. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کنند. جوانه ها
برنامه امروز رو با یاد یه دوست شروع می‌کنیم. دوستی که خیلی مهربونه، به قول خودمون خیلی پایه است. تو هر سختی میشه روش حساب کرد و از بودنش دلگرم شد. برنامه امروز رو با یاد خدای همیشه همراه و خیلی مهربون شروع می‌کنیم. به نام خدا. سلام به روی مثل ماه شما که حتی جوشهای نوجوانی هم قشنگیشو کم نمی کنه. سلام به شمایی که انقدر با معرفتید و با اینکه پول تو جیبی خودتون خیلی زیاد نیست دوستاتونو مهمون می کنید. سلام به شمایی که خرابکاری های دوستاتونو گردن می گیرید تا اونا پیش معلم و مامان باباشون ضایع نشن. سلام به شمایی که یک کمی سر به هوایید و همش سرتون تو گوشی نیست. خلاصه سلام به همه نوجوانه های باغ زندگی.
حالتون چطوره بچه ها؟ من که تا برسم خونه و یه چیزی بخورم و یه استراحتی بکنم و یه چرخی تو گوشی بزنم یه هم میبینم شب شده. چند روز پیش دیگه صدای معلممون در اومده بود. از این معلم سخیره هم نیستا، اما بنده خدا دیگه کلافه شده بود از این همه بی‌نظمی من. راستشو بخواید وقتی صدام کرد تو دفتر و ازم پرسید آخه تو اون فضای مجازی دنبال چی هستی که اینقدر براش وقت میذاری و از درس و مشقت غافل میشی؟ هیچ جوابی براش نداشتم. حرف معلم یه جوری منو تو فکر برد. واقعا تو فضای مجازی دنبال چی هستم؟ امروز میخوام این موضوع رو با شما هم در میون بذارم. شما توی فضای مجازی دنبال چی هستید؟ یا اینجوری بپرسم، شما به عنوان یه نوجوان تو فضای مجازی دنبال چه محتوایی هستید؟ این موضوع برنامه امروزمونه.
اینجا جوانه هاست، تنها برنامه فرهنگی ادبی هنری ویژه شما نوجوانای ایرانی. شماره پیامک ما 30558. به ما پیامک بزنین، علاقمندی هاتون، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بذارین. منتظریم.
معرفی کتاب.
کتاب خیلی جالب، ویژه کودکان و نوجوانان.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همراهان همیشگی برنامه جوانه ها. من نیکا نعمتی با بخش معرفی کتاب از برنامه جوانه ها رادیو فرهنگ، امروز هم دقایقی کوتاه رو با معرفی یک کتاب زیبای دیگه همراهتون هستم. امروز میخوام کتاب زیبای برایم شمع روشن کن رو بهتون معرفی کنم. داستان با گم شدن مادر سارا در نخستین روزهای نوجوانیش آغاز میشه. او که تازه پا به 12 سالگی گذاشته، در خانه سوت و کور و در حالی که نمیدونه چرا مامانش به یک بار غیب شده زندگی میکنه. اون در حالی که در تنهایی احساس میکنه پدر و مادرش رهایش کردند، به یک ایمیل از مردی که در آمریکا هست برمیخوره که گویا تصویرش رو در یک عکس قدیمی مدتها پیش دیده. یک آدرس ایمیل از مردی که فرسنگ ها دورتر است و مدام حال مادر سارا را میپرسد بهانه ایمیل های سارا میشه تا او بتونه راز نبودن مادرش را کشف کنه. دوستان جوانه من، نویسنده این کتاب مریم محمد خانیه. نویسنده در این کتاب به خوبی مشکلاتی که یک نوجوان ممکن است با آن روبرو شود را شرح داده. قهرمان داستان مریم محمد خانی دختر نوجوانی شبیه دختران 12 سالی دیگر که ممکن است ناگهان یک طوفان زندگیشان را به هم بریزد. دوستان جوانه من، متاسفانه به پایان این بخش برنامه‌مون رسیدیم. تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانه های عزیز سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. ستایش منتظری هستم در بخش ما میتوانیم. امروز قرار 10 راهکار در مورد کنترل خشم و عصبانیت بهتون بگم. پس اگه دوست داشتید تا آخر این برنامه همراه من باشید. اولین راهکار اینه که به صورت معکوس بشماریم. برای کنترل عصبانیت خودمون از 10 به صورت معکوس بشماریم. اگه خیلی عصبانی هستیم از 100 شروع کنیم. وقتی که ما در حال شمارش معکوس باشیم، ضربان قلب ما کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که عصبانیت هم کاهش پیدا کنه. نفس عمیق بکشید. نفس عمیق سرعت و شدت عصبانیت رو کاهش میده. این روند رو با نفس‌های آهسته و عمیق از بینی و بازدم از دهان برای چند دفعه تکرار کنید. قدم بزنید. قدم زدن به آروم کردن اعصاب شما و کنترل خشم کمک میکنه. پیاده روی، دوچرخه سواری از دست فعالیت‌هایی که باعث میشه ذهن ما آروم بشه. یک کلمه مناسب و آرام بخش پیدا کنید و اون رو تکرار کنید. کلمه یا عبارت رو پیدا کنین که هنگام عصبانیت بتونه شما رو آروم کنه. وقتی عصبانی میشین اون کلمه یا جمله رو چند بار در ذهن خودتون تکرار کنید. جملاتی مثل صبور باش، آرام باش، تو صبور هستی، صبر داشته باش، زود عصبانی نشو و جملاتی از این دسته میتونه در کاهش عصبانیت شما مؤثر باشه. ذهن خودتون رو آروم کنید. به داخل یه اتاق ساکت برید، چشمای خودتون رو ببندید، سعی کنید خودتون رو توی یه صحنه یا طبیعت آرام بخش تصور کنید. روی جزئیات منظره خیالی خودتون خیلی تمرکز کنید. مثلا تمرکز روی رنگ آسمون، صدای پرنده ها، نسیم باد، عطر گلا. این تمرین به ما کمک میکنه که آرامش از دست رفته خودمون رو به دست بیاریم. برای کنترل خشم هم راهکار مناسبیه. به موسیقی گوش بدید. موسیقی میتونه به ما حس خوب بده و ذهنمون رو هم آروم کنه. موسیقی مورد علاقتون رو بذارید و زمزمه کنید تا خشم شما از بین بره. سعی کنید کمتر حرف بزنید و بیشتر گوش بدید. انرژی خودتون رو صرف کارهای مثبت کنید و در آخر از چیزی که شما رو عصبانی کرده به طور موقت دوری کنید. جوانه های عزیز، ممنون از این که تا اینجای برنامه با من همراه بودید. با ادامه برنامه همراه باشید.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
امروز درباره فضای مجازی صحبت میکنیم. شما تو این فضا بیشتر سراغ چه محتوایی میرید؟ جز اونایی هستید که فقط پیگیر بازیگر و خواننده ها هستن و کوچیکترین و جزئی‌ترین مطلب و درباره افراد مشهور دنبال میکنن؟ مثلا میدونن کدوم بازیگر مدل خندیدنش هندلیه، یا وقتی عدسش میگیره اول پشت هم یه عدسه دوتایی میزنه و بعد چارت تکی، یا جزء اونایی هستید که پیگیر اخبار مختلف سیاسی و علمی و ورزشی از گوشه و کنار دنیا هستن. شاید جزء اونایی هستید که عاشق طبیعتن و به لطف فضای مجازی پیگیر جوانه تازه رویده یک بامبو در جنگل‌های گواتمالا هم هستن. حالا نمیدونم واقعا گواتمالا جنگل داره یا نه، و اگه داره اون جنگل‌ها بامبو هستن یا نه، و اگه هستن اساساً جنگل‌های مناسبی برای رویش بامبو هست یا نه. ولی شما به جان کلامم دقت کن، منظور رو دریاب.
سلام، من زهرا کریمی هستم. امروز میخوام آقای کمال بهروزکیا رو بهتون معرفی کنم. آقای کمال بهروزکیا نویسنده، مترجم، پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان و داستان نویس، متولد سال 1329 شمسی در تهران و فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات آلمانی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هستند. آقای بهروزکیا فعالیت ادبیشون رو از سال 1366 با ترجمه و انتشار آثاری از نویسندگان آلمانی و لهستانی در مطبوعات آغاز کردند که بعدها به صورت دو مجموعه داستان بدرود ای سرزمین مقدس و گرگ‌ها باز می‌گردند منتشر شدند. بهروزکیا از اوایل دهه 70 به طور جدی به ترجمه آثاری برای کودکان و نوجوانان پرداختند که می‌تونیم به کتاب کودکان به قصه نیاز دارند، کاربردهای افسانه و افسون اشاره کنیم که شامل 57 مقاله درباره قصه های عامیانه و افسانه های پریانه، ترجمه رمان توندپا و بادپا از آثارش در 11 دوره کتاب سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1372 کتاب سال شد و از سوی شورای کتاب کودک هم لوح سپاس دریافت کرد. اولین اثر بهروزکیا کتاب آتش بعدی نوشته جیمز بالدوینه که در سال 1369 منتشر شد. از کتاب‌های تألیفی ایشون میتونیم به کتاب پروانه‌ای برای تو و داستان‌های دیگر که 19 داستان کوتاهه و همچنین رمان وقتی حیوانات با سواد میشوند اشاره کنیم. مقالات ایشون درباره نقد ادبی، افسانه تمثیلی و فانتزی در مطبوعات تخصصی مثل کتاب ماه کودک و نوجوان و پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان چاپ شده. الان میخوام قسمتی از کتاب وقتی حیوانات با سواد میشوند رو براتون بخونم. لاک‌پشت آرام و با وقار گفت: آهای حیوان ها، بنده به عنوان رئیس سنی شورا جلسه رو آغاز می کنم. موضوع جلسه ایجاد رابطه با آدم هاست. لطفاً به ترتیب نظرتان را بگویید تا رأی گیری کنیم. اولاق فوری گفت: من مخالفم. او از روی صندلی بلند شد، دستهایش را روی میز گذاشت و با صدای بلند تکرار کرد: ما اولاغ‌ها مخالفیم. باز هم می‌خواهید آدم‌ها هی به ما هین و هوش بگویند؟ نه خیر، پیر مرد، ما دیگر گول نمی‌خوریم. و نشست و به اطرافش نگاه کرد. کره خری فوری گفت: تازه بعضی آدم‌ها بچه‌هایشان را کتک می‌زنند. اما بابا و مامان من همیشه من را ناز می‌کنند. برای این نویسنده بزرگ کشورمون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
شنیدین میگن نوجوانی دوره بینابین کودکی و جوانیه؟ شما کدوم ور این طیفید؟ بیشتر دوست دارید به روزای کودکی نزدیک بشین یا دلتون میخواد جزو آدم بزرگا حسابتون کنن؟
اگه شما هم این روزا با نگاه کردن توی آینه اوقاتتون تلخ میشه، از بدترکیبی دست و پا و گنده شدن دماغ و جوش زدن صورتتون نگران نباشید و خیلی غصه نخورید، چون این مشکل هممونه و متاسفانه جز صبر کردن هیچ چاره‌ای هم براش وجود نداره.
سلام به شما دوستای گل، من آراد آبنیکی هستم. امروز میخوام به شما کاخ گلستان رو معرفی کنم. کاخ گلستان از مهمترین کاخهای ایرانی بوده که سرنوشت بسیاری از مسائل کشور در اون رقم خورده. این کاخ حدود 440 سال قدمت داره. اگر بخوام بگم کاخ گلستان به کدوم یکی از دوره‌های تاریخی مربوطه، باید به زمان زندیه و قاجار اشاره کنم براتون. بعد بچه ها شاید براتون جالب باشه که کاخ گلستان در بین آثار و میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده. معماری زیبای کاخ دلیلیه که تمام تماشاگران از گشت و گذار توی اون خسته نمیشن. کاخ گلستان از اون مکانهاییه که میتونید برای مرور تاریخ به اون مراجعه کنید و لذت ببرید. هر کدومشون خالی از لطف نیست. شمسور اماره، تالار سلام، تالار آینه، ایوان تخت مرمر، حوزخانه، تخت مرمر، خلوت کریم خانی، عمارت بادگیر، تالار آج و غیره. کاخ گلستان از بهترین موزه های تهران و در محله قدیمی قرار داره. اگر تا کنون اون رو ندیدید، برنامه بازدیدش رو برای خودتون بچینید. اگر اهل تهران هم نیستید و در عید یا تعطیلات مختلف با رزرو هتل یا اجاره اقامتگاه به تهران زیبا بیایید و حتما از اون و سایر دیدنی های تهران بازدید کنید. دوستان من، هزینه بازدید از کل مجموعه برای فرد ایرانی هلوش 46 هزار تومان میشه و اگه یه گردشگر خارجی به کاخ بره باید حدود 370 هزار تومان بپردازه. هزینه بلیت هر بخش از کاخ برای ایرانی ها چیزی حدود 4 هزار تومان و برای خارجی ها 30 هزار تومان میشه. نشانی این کاخ هم برای اهالی شهرستان که به تهران سفر میکنن و میخوان این کاخ زیبا رو ببینن، خیابون 15 خرداد ضلع شمالی مردان ارگ. زمان بازدید در فصلهای بهار و تابستون از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 6:30 بعد از ظهر، ولی خب در فصلهای پاییز و زمستون از ساعت 9 صبح تا ساعت 6:30 بعد از ظهر. برای گشت و گذر در این کاخ هم باید 2 ساعت از وقتتون رو بذارید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. پیشنهاد میکنم حتما این کاخ زیبا رو ببینید و لذت ببرید. تا درود دیگر، بدرود.
خلاصه که هر کسی به فراخور زندگی و اهدافش، روحیات و خواسته ها و نیازهاش میتونه از فضای مجازی یه استفاده‌ای بکنه. این جمله رو از بزرگترها خیلی شنیدیم که فضای مجازی هم میتونه چالش باشه هم فرصت. دیگه خیلی بزرگونه شد. یعنی فضای مجازی هم میتونه برای ما فرصت ترقی و آموزش و پیشرفت فراهم کنه، هم میتونه زمان ما رو بیهوده تلف کنه.
دوست خوبم، مهم اینه که انتخاب من و تو چی باشه. امیدواریم همیشه بهترین انتخاب ها رو داشته باشید. نوجوانه های باغ زندگی، خدا حافظ سبزی و تراوتتون باشه. تا یه جوانه های دیگه، خدا نگهدار.
باز همراه شما مدرسه ای می‌سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدارشان.
سراف سریه
اشتباه نری یا حواست باشه. سراح افسریه،
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اصلا لازم خانگی بخن.
چرا؟
چونم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی ببیدم آره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
همه ما در آینده کشورمون نقش داریم. فرقی نمی کنه که توی چه صنفی باشیم و چه حرفه‌ای مشغول باشیم. همه ما در انتخاب مدیران آینده نقش داریم. پس سهم خودمون رو در رونق و گرمی انتخابات جدی بگیریم.
انتخابات رکن مهم نظامه. نظام مردم سالاری دینی متکیه به انتخابات. بدون انتخابات مردم سالاری نخواهد. معیار تکیه به مردم، معیار مشهود و محسوس و قابل اندازه‌گیری همین انتخابات.
فهم من خب در واقع همون حقیه، حق رأیی که دارم هستش و اینکه حضور پیدا کنم.
حتما حاضر بشم پای صندوق‌های رأی.
درسته که هر فرد یک حق رأی داره، اما چون این یک تصمیم جمعی هستش، باید سعی کنیم دیگران رو هم اگر فکر کنیم اشتباه فکر میکنن، نکات لازم رو بهشون بگیم تا بتونیم یک تصمیم جمعی بسیار خوبی رو برای ایران مقتدر داشته باشیم.
حضور پرشور تک تک ما ایرانی‌ها در انتخابات و پای صندوق‌های رأی فضای پرشور و انقلابی ایجاد میکنه.
نشون بدم به دنیا، به جوامع بشریت نشون بدم که میتونم با حضورم خیلی چیزا رو تغییر بدم.
در فضای مجازی برای دوستان، آشنایان و همکارانم این وظیفه رو هرچه بیشتر روشن و تبیین کنم که همه حضور پرشور در پای صندوق های رأی داشته باشیم.
انتخابات زمانی رونق پیدا میکنه که ما وظیفه خودمون رو به دیگران واگذار نکنیم و برای آینده کشورمون خودمون هم قدمی برداریم و با توجه به اینکه دیگران رأی میدن، پس نیازی به حضور ما نیست، از زیر بار مسئولیتمون شونه خالی نکنیم.
عشق تو در جان من انداخت،
شور شور شور،
چشم بد از بوم و بره تو،
شور